سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند یا میشنوند. امروز شنبه 23 سپتامبر 2017 و اول مهر ماه 1396 که دبستانها باز میشن و میلیونها فرزندان بسیار جوان این کشور به مدرسه میرن و بهشون تبریک میگم. امیدواریم که صدها هزار و یا میلیونها از مهر عقب نمونن و یا محروم نشن و بتونن ببیش انسانهایی که از افغانستان اومدن و بچه هاشون با چه زجری روبروان، با چه سختی هایی روبروان، چطور علیهشون تبعیض میشه. امیدواریم بتونن به مدرسه دست پیدا بکنن. به هر حال عرض شود که امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعدش به اخبار میخوام برسم و در سازمان ملل چی گذشت و عربده کشی ها چی بود. هر شبت که از هر سو و بعد اخبار سوریه مهمه، اخبار کره شمالی و به طور کلی شبه جزیره کره اهمیت داره، اخبار خود امریکا و سوریه نمیدونم اشاره کردم یا نه، ولی بخش وسیع از برنامه رو میخوام دنبالی بخشی رو که راجع به سرمایه داری من از 3 هفته پیش باز کردم دنبال بکنم. عزیزان فکر نکنن که این بحث رو که من باز کردم فقط یه مقدار تئوری پردازی و عرصبت که تئوری بافیه. به هیچ وجه، هدف واقعا چیز دیگه است. هدف اینه که برای کشورمون چه کار میتونیم بکنیم. حالا بگذاریم از سطح جهانی که به هر حال تمام این بحث ها برمیگرده به نظام سرمایه داری در سطح جهانی که چه بر سر بشریت داره میاره و دقیقا بشریت رو بر سر یک دوراهی یا بربریت که حالا چهرش رو در همین سازمان ملل دیدیم و یا یک جامعه انسانی که حالا هر چی میخواییم اسمشو بذاریم، بعضیا به لغت سوسیالیسم حتی حساسیت دارن. بسیار خوب، برای اینکه توسط دستگاه های ارتباط جمعی مخشوی شدن و در نتیجه به اصطلاح حساسیت پیدا کردن، ولی هدف رسیدن به یک جامعه انسانیه که در درجه اول در سطح جهانی باید باشه، ولی در کشور خودمون ما در فکرش باید باشه. اقتصاد ایران مثل سیاست ایران بیماره، بیماری وخیم داره. روحانی، حالا صحبت خواهم کرد راجع به سخنرانیش در سازمان ملل، که خوب جواب ترامپ و عربده کشی های ترامپ رو داد، ولی باید ببینیم هدفش از اومدن به سازمان ملل به نیویورک و امریکا چی بوده. به عنوان دلال فروش ایران اینا میان، همشون در واقع از هاشمی رفسنجانی گرفته تا خاتمی گرفته تا احمدی نژاد و تا روحانی، اینا دلالای فروش ایرانن. در واقع صحبت هایی که میکنه راجع به اقتصاد ایران دروغ های جنایتکارانه است واقعا، که رشد اقتصادی ما بالاترین در جهان، در 20 سال آینده 1 تریلیون دلار ما تولید ناخالص داخلی و لاتعالاتی از این دست. روحانی کسیه که یک دروغ پرداز کم نظیره، ملت ما باید بدونن که این نه تنها اسمش دروغینه، نه تنها یه امام 13 به وجود آورد که خود این چه عمل پلید و ضد انسانیه، بلکه از ابتدا این در دستگاه امنیتی بوده و حتی شاید قبل از انقلاب فوق العاده مشکوک و نمیتونه که این راست بگه به ملت ما. بنابراین تمام این حرفای کذبش رو بجز جایی که در حقیقت به ترامپ در واقع جواب داد، باید ما در نظر داشته باشیم که برخلاف گفته‌های دروغینش اقتصاد ایران یک اقتصاد بیماره و بیماری سخته. بنابراین ما به عنوان کسانی که لااقل میتونیم کمک به تشخیص بیماری بکنیم، باید کوشش بکنیم که بیماری رو تشخیص بدیم. آسیب شناسی این اقتصاد رو باید بشناسیم و در نتیجه ما میدونیم مثل یک بیمار یا مثل یک بیماری که ابتدا باید مریضیش رو زیر میکروسکوپ گذاشت و تشخیص بیماری رو داد تا بتونه آدم راه علاجش رو پیدا بکنه، ما باید ابتدا تشخیص بیماری رو بدیم. من در دو جلسه گذشته که صحبت کردم، هدفم این بوده که در راه تشخیص بیماری که ما چگونه ما شدیم، چگونه غرب پیش رفت و ما عقب افتادیم، دلایل و ریشه های عقب ماندگی ما چیه، این عبارت از تشخیص بیماریه. برای اینکه هستن کسانی که من اسم بردم، ما چگونه ما شدیم، آقای صادق زیبا کلام، غرب چطور پیش رفت ما عقب افتادیم، آقای کاظم علمداری، اقتصاد سیاسی ایران، آقای همایون کاتوزیان، همینطور بگیر و برو تا آقای عباس میلانی و آقای محمود سریع القلم که اینا میخوان به ما بگن که علت بیماری چیه، کم آبیه، کم بارانیه، شیوه تولید آسیاییه، فرهنگ اسلام و و و و و تمام این آیده که من اسم بردم. عزیزان کتاباشون رو در مورد 28 مرداد بخونم، تمامشون در صدد توجیه اینن که آره امپریالیست نبوده، این تقصیر مصدق بوده، تقصیر آخوندا بوده، اصلا این یه قیام ملی بوده علیه مصدق و به نفع شاه، آقای صادق زیبا کلام. همین 28 مرداد گذشته دوباره. بنابراین این یه نوع تشخیصه که این مریض رو خواهد کشت، در حالی که باید ما تشخیص بیماری رو بدیم. و عزیزان من عرض کردم که در علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی و از جوزف شومپیتر نقل قول آوردم که در اقتصاد اگر ما 3 حوزه داریم که یکی بخش تئوریکه، یکی بخش ریاضی و آماره، یکی تاریخ اقتصادیه، و به قول جوزف شومپیتر تاریخ از همه مهمتره. یعنی چه تاریخ؟ باید ببینیم که هند چرا هند شد و ژاپن ژاپن، چرا کره جنوبی کره جنوبی شد و فیلیپین فیلیپین شد. باید ببینیم چرا انگلیس انگلیس شد و ایرلند چرا عقب افتاد، انگلیس چرا انگلیس شد و اسپانیا و پرتغال چرا عقب افتادن. و بعد از همه اینها اگر شیوه تولید آسیایی باعث عقب ماندگی ما شده که آقای همایون کاتوزیان و امثال همشون صحبتش رو می کنن، پس چین چرا چین شد در عرض 20-30 سال گذشته یا 50-60 سال گذشته؟ تمام اینا درس توشه. یعنی در واقع اگر ما تاریخ این کشورها رو مطالعه بکنیم میتونیم تشخیص بیماری کشور خودمون رو بدیم، تاریخ 300 سال گذشته رو مطالعه بکنیم تا بتونیم اون وقت راه های علاج براش پیدا بکنیم. در کشور ما اقتصاددانان برجسته‌ای در سطح جهانی وجود داره. حالا بعضی هاشون از دست این رژیم آدمخوار کشتار که یه رژیم کشتار و ضد انسانه تونستن ترک وطن کردن و اومدن برای اینکه نابود می شدن. ولی هستن اقتصاددانانی که واقعا با تمام این زجری که تو اون کشور می کشن موندن و در خدمت این کشور هم. اقتصاددانان ملی، نه واقعا فرزن چپه به اصطلاح، برای اینکه ما چپونهایی هم داریم که به اصطلاح راه حل‌های غیر عملی پیشنهاد میکنن. راه های عملی، شدنی، ماندنی، واقعا فیزیبل به قول معروف. ولی اینا در این دستگاه حاکمه، در این دولت ضد انسان راه دارن؟ خیر. در این رژیم ضد انسان ترین و ضد طبیعت ترین در حاکمیت هم و سیاست ها رو می گردونن که در حال حاضر نه تنها داعشی های آدمخوار بخشی از همین هم، ولی همین دولت و کابینش که در حقیقت دلال فروش کشور همین روحانیه و کابینش شیکاگو بویز که اینا دشمنان آینده کشورمونن. عزیزان، فقط من بارها گفتم بشریت، هر کشور، هر ملت، زندگی بشر دو پایه داره. این حرفا رو که من میزنم اینا رسوبات مارکسیستی هست که در واقع باید از کشور ما پاک بشن. عوضش چه چیز مهمه؟ سود سرمایه، نه انسان، نه طبیعت. سود سرمایه برای اینا مهمه. کسی که اگر صحبت از انسان یا طبیعت بکنه، اینا رسوبات مارکسیستی که باید پاک بشه. به عزیزان یادآوری کردم که در 1362 نهضت آزادی چه اعلامیه‌ای داده برای علیه به اصطلاح حزب توده و دستگیری سران حزب توده که باید هدفش چیه؟ چی زیر اینو امضا کرده بود؟ غیر از ابراهیم یزدی؟ ببینید چه تجلیلی ازش در ایران شد، ببینید چه تجلیلی در خارج شد. و این نشانه تباهی کامله جامعه روشنفکری ایرانه که باید ما بدونیم که به کجا رسیده و این جمهوری اسلامی که دنباله 28 مرداد ایران رو به کجا رسونده و جامعه روشنفکری رو به چه تباهی کشونده، که حتی بعضی از عناصری که اسم خودشون چپ میذارن از ابراهیم یزدی تجلیل کردن و این در این جلسه رسوا شرکت کردن. بنابراین ما انسانهایی داریم در کشورمون، اقتصاددانانی داریم که حس ملی دارن، ملیگرا هستن، انسانن، در حالی که اونایی که در حاکمیت هستن ایران فروشن، طبیعت ایران رو. من نقل قول بیارم از عیسی کلانتری که وزیر پیشین کشاورزی بوده، در این 35 سال زندگی پلید جمهوری اسلامی بعد از اینکه هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومد، 120 میلیارد مکعب آبهای شیرین فسیلی 100 هزار ساله که حدود 75% از آبهای شیرین زیرزمینی بود، اینا رو مصرف کردیم که حدود 75 میلیارد متر مکعب اون فقط در 8 سال گذشته، فقط احمدی نژاد نی 4 سال و نیم گذشتهش حال روحانیه. آینده ایران رو اینا دارن میفروشن از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود 35 سال پیش، یعنی از زمان رفسنجانی تا زمان رفسنجانی، برداشت اضافه از منابع این کشور را نداشتیم. آبهای زیرزمینی ما در حال شور شدن هم. ادامه این روند یعنی تخلیه ایران. همین طور دارن کشور رو بیابونی میکنن. اون وقت ببینید روحانی اومده و در سازمان ملل چه هارت و پورتهای ضد انسانی و دروغین و کذب کرده. منتها کی به کمک اینا میاد؟ آقای ترامپ موقعی که میاد اینجوری عربده کشی بکنه، به نفع هم خامنه ای تموم میشه، هم به نفع روحانی، که البته این طور که فرما رو تهدید میکنه. بنابراین هم این ضد بشرها در ایران احتیاج به یه ترامپ دارن، هم ترامپ احتیاج به این ضد بشرها در ایران داره. اینا اینطور عمل میکنن، هر دوشون به همدیگه احتیاج دارن. ولی آیا ملت ما باید فریب این چیزا رو بخوره؟ وظیفه ما چیه؟ روشن کردن هم چهره فاشیسم قرن 21 و 21 در امریکا که الان ترامپ یه ملقمه از این دوتاست، و هم چهره انسانهای آدمهای ضد بشری که در ایران کاری که ما با آبهای زیرزمینی میکنیم یعنی دزدی از نسل آینده، یعنی نسل کشی. نه تنها آب شیرین را تمام میکنیم، همه کشور را بیابانی میکنیم. وزیر کشاورزی سابقشون داره این حرفا رو میزنه. حالا بگذاریم، درست در زمانی که روحانی داره این هارت و پورت ها رو در سازمان ملل میکنه، ببینید 3000 کارخونه ها، کارگرای کارخونه های آب آذراب و تپکو رو چطور سرکوب میکنن. اینا حالا بخشی از نطقش رو میخونم که میگه ما امنیت برای سرمایه هایشون، سرمایه دارا بفرمایید و ما در خدمتتونیم، نفتمون، گازمون، منابع زیرزمینی در ما به اندازه کافی کارگرها رو سرکوب و کشتار میکنیم که وضع امنیت، کتابش امنیت ملی و اقتصاد ایران که به کمک یاران شیکاگو بویز نوشته، اونایی که از روحانی دفاع میکنن باید این کتابش رو بخونن، بعد کتاب حکومت اسلامی ایران رو، کتاب خمینی رو بخونم. ما باید آگاهیمون رو ببریم بالا تا بفهمیم داستان چیه و علاجی برای کشورمون پیدا بکنیم. این مقدمات رو عرض کردم برای عزیزان که اگر من راجع به سرمایه‌داری صحبت میکنم یه مقدار تئوری بافی نیست. اول باید تاریخ اینا رو بخونیم، تاریخ کشورهایی را که اسم بردم که چرا واقعا هند هند شد و ژاپن ژاپن. در قرن 18 از ژاپن یک کشور فقیر عقب افتاده، هند یک کشور ثروتمند پیشرفته که انگلیسی ها می آمدن تکنولوژی از هند یاد بگیرن. چی شد؟ به چه دلیل ژاپن تبدیل به یک قدرت اقتصادی، به یک غول اقتصادی تبدیل شد و هند به روز امروز افتاده که 500 میلیون از جمعیتش تو خیابون زندگی میکنن و زنهاشون در اونجا زایمان میکنن و باید توالت اونجا برن توی خیابون، زن دختر در و داغون. و باید ببینیم چین چرا اینطور پیشرفت کرده و هند چرا اونطور مونده، با وجود اینکه هند جز بریکس هستش. ولی چین رو ببینید، من دوستان و فامیلای بسیار نزدیکم در هر دوی این کشورها رفتن و دیدن با چشمشون. این تاریخ ها رو باید بخونیم تا ما بتونیم راه حلی برای کشور خودمون پیدا بکنیم. اقتصاد ایران یه اقتصاد بیماره. روحانی داره دروغ میگه، یه آدم یه دروغوی شیاد واقعا. حالا اومده هارت و پورت میکنه، رژیم نظامی، موشک، اینا همین اصلاح طلبا و هر شبت ملی مذهبی ها که پشت روحانی هست، خب اینقدر فحاشی میکنن به شوروی، اینقدر فحاشی روز و شب، اقلا درس بگیرن. به این معنا که مگه شوروی این همه قدرت اتمی نبود؟ چرا از هم فرو کاشتی؟ اون هم باید مطالعه بکنیم. آیا واقعا قدرت یک کشور در موشک‌هاشه، در قدرت نظامیشه، یا اینکه انسان‌هاشه، اطفالشه، زنانشه، طبیعتشه، آب‌های زیرزمینیشه، رودخانه‌هاشه، تالاب‌هاشه، دریاچه‌هاشه؟ که همین آقای عیسی کلانتری میگه همه اینها داره از بین میره. تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آب‌های زیرزمینی. موشک رو هوا می‌کنید، هارت و پورت می‌کنید. این مسئله در مورد خود امریکا صادقه. هزار تا پایگاه نظامی دارم ولی از درون دارم میپاشم. حالا صحبتشو خواهم کرد اگر فرصت باشه، ولی قبل از اون میرم یه گزارش مالی و بعدش میرم روی اخبار. کلاس اقتصاد سیاسی عزیزان 130 دلار کمک کردم، از شهر واشنگتن 10 دلار، از سنتا آنا در مجموع 20 دلار، انجمن گلبانگ عزیزان و دوستان 20 دلار کمک کردن، از سنت پال مینوسوتا 20 دلار، از لندن 50 دلار، از بونسل در جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 200 دلار. به یاد صمد بهرنگی که با زندگی ثابت کرد که تنها راه آزادی رفتن و کار کردن و انتقال آگاهی در میان مردم است. دوستان جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از مریلند ویت لوف 20 دلار، از بیورلی هیلز در استرالیا 10 دلار، از اسلو در نروژ 50 دلار. بنابراین میرم روی ارتباطه اخبار و شروع میکنم از سازمان ملل. یکی دو تا مقاله بیرون اومده راجع به نطق ترامپ و بعد من یه نقل قولهایی ازش میارم که ببینیم بربریت یعنی چه. موقعی که ما صحبت میکنیم که بشریت بر سر یک دوراهیه، یا سوسیالیسم یا بربریت، این یه شوخی نیست، دقیقا همینطوره. حالا اونهایی که نسبت به لغت سوسیالیسم به چپ و عرصوت که به یه جامعه انسانی حساسیت دارن بذارید داشته باشن، ولی اینا در اساس طرفدار بربریت هم. مقاله‌ای که فینین کالینگهام در انفورمیشن کرینگ هاوس 20 سپتامبر راجب نطق ترامپ نوشته برای عزیزان میخونم. دو سه نفر از خبرنگارا و استادای دانشگاه برجسته امریکا واقعا مقاله نوشتن که میخوام لااقل 2 یا 3 تاشو و بعدش میرم روی نطق روحانی. میگه سقوط به بربریت. ترامپ جنگ و قوم‌کشی را فضیلت می‌داند. از این هولناک‌تر نمی‌تواند باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پشت تریبون سازمان ملل ایستاد و به طور عریان و آشکار و یک جانبه تهدید به جنگ و قوم‌کشی کرد علیه کره شمالی. این نشانه دورانی از تاریخ است که چنین گفتار جنایتکارانه‌ای میتواند به همین سادگی از دهان نماینده صاحب بزرگترین نیروی نظامی جهان که واقعا توان اینا داره که هر کشوری رو دلش بخواد محو و نابود بکنه، قدرت نظامیش. اخیراً پرت و پورت کرد در همین سخنرانیش که ما بودجه 700 میلیارد دلاری گذروندیم. 700 میلیارد دلار. حالا من آمارشو میدم که اینا چطور بودجه آموزش، بودجه پزشکی، بودجه محیط زیست، بودجه کمک به فقرا، بودجه وزارت خارجه، بودجه کمک به سازمان ملل، همه رو زدن، یعنی در واقع زدن که در صداش رو من دارم با اینکه چند ماه پیش صحبتش کردم، چطور کاهش دادن و بودجه نظامی رو که قبلا من گفتم 10% 15% بردن با. یعنی پیشنهاد کرده بود که 54 میلیارد دلار بهش اضافه بشه، 600 میلیارد دلار، 75 میلیارد دلار آقای جان مکن بهش اضافه کرد و در سازمان ملل گفت، یعنی آره یه چنین قدرت نظامی دارم. حالا صحبت میکنم که چطور اون وقت از درون کشور داره میپاشه، یعنی از نظر اقتصادی اقتصاد چطوری اقتصاد بیماره. در واقع اینایی که الان تو دولت روحانی هستن دقیقا از اربابشون دارن یاد میگیرن، یعنی از مکتب شیکاگو که اقتصاد امریکا رو به طرف قبرستان داره میبره. حالا فعلا آره بورس سهام در اوجشه، ولی حالا خواهیم دید که در ماها و سالهای آینده چه اتفاقی خواهد. درست اینایی که تو دولت روحانی هم همین سیاست رو، یعنی سرسپرده های کامل و مطلق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم. بنابراین نماینده این دورانه که در واقع نماینده بزرگترین قدرت نظامی که توان اینو داره که هر کشوری رو به نابودی و بشریت رو با 5 تا 7 هزار بمب اتمی و هیدروژنی و میکروبی و امثال هم میتونه به نابودی بکشه، میاد هر چقدر که از دهانش چنین لجن و کثافتی بیرون میاد. هنگامی که رهبران امریکا مجمع عمومی سازمان ملل را مورد خطاب قرار میدن، که من لاقل 9 تاشو شاهد و ناظر بودم در طول همین سالهایی که به هر حال در امریکا بودم یا بعدش به امریکا برگشتم، موقعی که میان مورد خطاب قرار میدن، مردم عادت دارن مشتی دروغ در مورد رویدادهای جهان که خودشون رو طرفدار صلح، طرفدار دموکراسی، طرفدار حقوق مردم، بالا خواهیم دید که حتی همین ترامپ هم همین حرفا رو میزنه و از خودشیفتگی خودخواهانه و فریبکارانه درباره نقش امریکا بشنوان. موقعی که اینا میان از اوباما گرفته تا جورج دبلیو بوش گرفته تا امثال همشون. اما وقتی ترامپ اولین نطق خود را روز سه‌شنبه، همین سه‌شنبه گذر مجمع، در این مجمع ایراد کرد، علاوه بر مشتی فریب و توهمات معمولی امریکایی، به طور بی‌سابقه از جنگ افروزی های جنایتکارانه استقبال کرد. حزیزه عربد کشی های 40 دقیقه اون زمانی بود که گفت اگر کره شمالی امریکا یا متحدین اون را تهدید کند، کاملا اون را نابود خواهد کرد. مشروط کردن این که اگر ما را تهدید بکنه و غیر مورد خطر، مشروط کردن این گفته فقط یک توجیه قانونی است. این فقط توجیه نابکارانه ای از تجاوز روحیه تجاوزکارانه دولت امریکا است. او گفت این جمله شو: امریکا قدرت و صبر فراوانی دارد، اما اگر مجبور شود از خود یا متحدین خود دفاع کند، چاره ای نداریم جز این که کره شمالی رو به کلی نابود بکنیم. قبلن این جنایتکارا همین کار کردن بین سال 1950 تا 53 که من برای عزیزان توضیح دادم که چطور واقعا این کشور رو نزدیک به 30% از جمعیتش رو نابود کردن. تمام زیر ساختهاش رو، ساختمونهاش رو، کارخونهاش رو، سدهای آبش رو شکستن با هدف نابودی کامل. هر شبت که سپس با تمسخر رهبر کره شمالی که میون اون را میگه شخص موشکی مشغول مأموریت خودکشیه برای خود و رژیم خوده. ترامپ همچنین پیشنهاد رویارویی شدید با ایران و تغییر رژیم در آن کشور را کرده که بعضی ها رقص و پایکوبی میکنن وطن فروشایی که در خارج هستن و اون را رژیمی جانی فاسد و دیکتاتوری خواهم که ایناش کاملا درسته، هم جانیه هم فاسده و هم دیکتاتوره. او تهدیدات مشابه و سربسته ما میدونیم که علیه ونزوئلا، ولی فقط شعار نداده، علیه ونزوئلا میخواد ونزوئلا را هم از پا در بیاره. حالا از اینجا به بعد عرض شد که فیلیان کانینگهام نقل قول میکنه از یکی از حقوقدانان برجسته که این نطق در واقع همین ترامپ از نظر حقوق بین المللی یعنی چه و به چه معنا واقعا بربریته. کریستوفر بلک متخصص حقوق بین الملل میگوید سخنرانی ترامپ حتی از یک خودمحکومیت self conviction، از یک خودمحکومیت حیرت‌انگیز هم فراتر می رود. این حقوقدان کانادایی می گوید سخنان ترامپ به طور تکندهندهی در چند مورد آشکار نقض اصول سازمان ملل قوانین و قوانین بین الملل. هر شبت که کریستوفر بلک در مورد کره شمالی می گوید ترامپ دارد این کشور را در پوشش دروغین دفاع از خود تهدید به تجاوز به این کشور می کنه. ترامپ با بیان آشکار این که امریکا خود دست به حمله نظامی می زند منشور سازمان ملل را داره نقض می کنه که خودش به تنهایی بدون اجازه گرفتن از سازمان ملل. کاربرد زور نظامی یک جانبه تجاوز به اصول نورنبرگ که آلمان‌های نازی را که با همین توجیهات دست به تجاوز زدن محکوم کرده. موقعی که ما صحبت از این می‌کنیم، الان حالا صحبتش رو می‌کنیم که ترامپ، من صحبت اینو کردم که فاشیسم نوع قرن بیستمه، یعنی دنباله‌های موسولینی و نازیسم آلمانه، در حالی که الان خواهم گفت با تسلیم کردن و مچاله کردن کاملش ملقمه ایست هم از فاشیسم نوعه و تسلط کاملا نئوکنسرواتیوها در حقیقت با کاخ سفید ملقمه کثیف و پلیدی از فاشیسم قرن بیستم و فاشیسم انگلو زیونیست قرن بیست و یکم شده که در حقیقت این هم عواقبی برای امریکا داره از نظر محیط زیست، از نظر حقوق زنان، از نظر اقلیت ها، از نظر لاتینوها و افریقایی تبارها و به طور کلی آموزش امریکا، زیر ساخت های امریکا، علم و تکنولوژی امریکا، کل به اصطلاح از در واقع بودجه تحقیقات پایه‌ای basic science کلی از اونا را زده. یعنی امریکا رو به طرف توحش میبره و جهان سومی کردن میبره. حالا بگذاریم که سیاست های نئو کنسرواتیو و انگلو زیونیست هم در سطح جهانی داره پیاده میکنه که در حقیقت مردم امریکا به چه دلیل بهش رأی دادن؟ به دلیل اینکه پایان بده این جنگ رو. در حالی که حالا اول این مقاله رو چیز میکنم میخونم برای عزیزان، بخش هایش رو در واقع همه مقاله نیست. این حقوقدان میافزاید اعلام خطر ترامپ مبنی بر نابودی کامل کره شمالی طرفداری از نسل کشی کامل یک ملت، این چیز شوخی نیست. هر عکس العمل نظامی حتی اگه بخواد باشه در برابر هر حمله از نظر حقوق بین المللی باید متناسب با آن حمله باشه، آنم در جهت خونسا کردن آن حمله و نه به طور یک جانبه. کره شمالی خوبه چند بار بگه اگر تحریما برداشته بشه، تهدید نشه، تمام برنامه اتمیش رو کنار میذاره. مگر عراق همین حرف رو نزد و همین کار رو نکرد؟ مگر لیبی همین کار رو نکرد؟ مگر ایران همین کار رو نکرده؟ ولی اینا دست بردارن. در سی باشه برای خودفروخته های وطنی از جمله اصلاح طلبا و بخش عظیمی از ملی مذهبی ها. هدف بیان شده از سوی ترامپ مبنی بر محو کردن دولت و کل ملت کره شمالی از روی زمین طبق قانون بین الملل جنایت نسل کشی شناخته می شود. اینو در مقاله دیگه‌ای که می خونم، اگر این جهان و این سازمان ملل دوچار بربریت نبود، همون که می باشه اینو بهش دستبند می زدم و محاکمش می کردم. بربریت یعنی این، یعنی تو در حضور نماینده 200 خورده این کشور بیای و چنین تهدیدی بکنی. این که رهبر به اصطلاح قدرتمندترین کشور جهان این طور به شکل نفرت انگیزی از بربریت فضیلت می سازد باید مسئله بسیار ناراحت کننده باشه. ولی کسی ناراحت شو؟ این نشانه بربریته. تام فیلی نویسنده امریکایی درستگویی های ترامپ در سازمان ملل را گفته های وحشی بی سوادی خان که نفرت نسبت به تمام جهان از دهانش تراوش می کنه. تعجب آور است که کسی بتواند تحمل چنین یاوه‌گویی‌هایی را داشته باشد. اگر در دنیای سالمی زندگی می کردیم به چنین کسی باید دست بند زده شده و به دادگاه جنایی کشیده شود. مقاله دیگه رو من نمیرسم همه مقالاتی که من یادداشت کردم اینجا بخونم امروز، ولی از جفری ساکس حسیتون اسم جفری ساکس رو من شنیدم، از اون PhD های هاروارد ولی در واقع شیکاگو بویز که رفت موقع فروپاشی شوروی به کمک یلسین و چطور در واقع شوروی رو غارت کردن، ولی الان برگشته به طرف مردم. همین جفری ساکس همینطور که عرض کردم بعضی ها سقوط میکنن که ما دیدیم نمونه هاش رو، و بعضی ها هم صعود میکنن، بهتر میشن، خودشون رو از لجنزار بیرون میکشن، به طرف مردم میان، انسان ها تغییر میکنن. جفری ساکس در باز انفورمیشن کلینگ هاوس 21 سپتامبر 2 روز پیش میگه که نطق سه‌شنبه دونالد ترامپ در سازمان ملل دنیا را به جنگ نزدیکتر کرد. این نطق از جهت محتوا و لحن از نوع نطقهای هیتلر بود، چه از جهت زخم زبان و چه شکوه و شکایت. هیتلر میگفت که آلمان پس از جنگ اول جهانی توسط رهبران خود از پشت خنجر خورده. در حقیقت کنفرانس چیز رو داره میگه، پاریس رو، که در واقع آلمان زیر بار قرض رفت. ولی به هر حال ترامپ هم اعلام کرد که دولت اوباما قراردادی با ایران امضا کرده که بدترین و یک جانبه ترین قرارداد است که دولت امریکا در طول تاریخش امضا کرده. حالا ببینیم این ماه اکتبر آیا بیرون میکشه یا نه. درسی بازم باشه برای اصلاح طلبا و برای ملی مذهبی ها. هر شبت که اکسل عمل به این نطق نیز به همون اندازه ترساوره. بربریت در اینجاست که اکسل عمل به چی بوده. نه تنها بهش دست بند نزدن، هنوز رئیس جمهور امریکاست. و نه تنها اون، چه کسایی به به و چه چه گفتن. نیو کنسرواتیو های چون جان بولتون که امریکا رو به جنگ عراق کشان برای ترامپ مراد کشیدن. تمام اینا. و همین ترتیب نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، یعنی کسی که به طور بی امان خواهان حمله امریکا به ایران و و نابودی ایرانه. آقای نتانیاهو بیشتر نظریه پردازان انتقادشون متوجه لحن و یا ژست‌های ترامپ بود و این نطق را تهدید برای صلح جهانی ندانسته و گفتن که باید از ایشی ارزیابی بکنی به خاطر ژست‌هاش مثلا خوب یا بد بوده یا لحنش اینجوری یا اونجوری بوده. اونایی که نطق براش نوشتن اینان به ما میگوین ناراحت نباشین، امریکا هیچ وقت علیه کره شمالی با نیروی اتمیش حمله نخواهد کرد. این آسود خاطری شاید بزرگترین خطر برای من باشد. با آتش بازی کردن همیشه به فاجعه می انجامد. رهبران کره شمالی اهداف استراتژی خود را چند روز پیش اعلام کردند. و آن اینه که خواهان جنگ نیستند، خواهان تسلط بر کشورهای دیگر نیستند، بلکه خواهان دفاع از خود در برابر نقشه براندازی خود هستند. که در واقع عراق خودش رو حلقه سلاح کرد چه بر سرش داشت، لیبی خودش رو حلقه سلاح کرد چه بر سرش داشت، و شاید ایران یک چنین آینده‌ای داشته باشه. رهبران کره شمالی همینطور می‌دانیم که امریکا به براندازی دیگر کشورها اعتیاد دارد. بعد از جنگ دوم جهانی عزیزان کتاب کشتن امید بخونه. نزدیک به 60 کشور رو از پا در آورد. به کشور عراق، لیبی، سوریه و غیره نگاه کنید. در مورد عراق و لیبی هر دو کشور دست از برنامه اتمی خود برداشتند. در مورد ایران داد و فریادهای ترامپ از آن هم حیرت آورتر است. قرارداد اتمی با ایران بسته شد و دارد عمل میکند. حالا بگذاریم که چه بر سر ایران همین قرارداد و چه راجبش کلی صحبت شده و ایران علیه داعش هم میجنگد. موضع ترامپ در مورد ایران چیزی نیست جز فشار اسرائیل و عربستان که خواهان کشاندن ما یعنی امریکا به جنگ علیه ایران هم. از این روز که آشود خاطری خطرناک است، بی تفاوتی خطرناک است. خطابش به مردم امریکاست. باید علیه جنگ و ملیتاریزم مبارزه کرد. میخواستم این رو برای عزیزان گفته باشم که در واقع من فقط یک بخش از هر سبک مقاله دیگه ای رو که بیل فن اوکن نطق آتشین ترامپ شبیه نبرد من هیتلر بود. نطق روز سه‌شنبه ترامپ در سازمان ملل چه از جهت تاریخ سازمان ملل و چه تاریخ حتی رؤسای جمهوری امریکا بی سابقه بود. هنگام سخنرانی در مجمعی که قرار است بشریت را از بلای جنگ خلاص کند، این مجمع بشریت را از بلای جنگ خلاص میکنه یا خودش جنگ به وجود میاره و پایه‌اش بر اصول نورنبرگ و محاکمه های نازی ها گذشته شده، رئیس جمهور امریکا در آنجا علناً از نسل‌کشی پشتیبانی کرد. عزیزان من چون فرصت نیست ولی دلم میخواد ببینید در جاهای دیگه این آدم شیاد همین ترامپ ببینید میگه در امریکا ما در صدد تحمیل شیوه زندگی خود علیه کسی نیستیم. ابدا دست کمی از روحانی نداره، بلکه میخواهیم شیوه خودمون رو با تلالو و نورش نمونه برای دیگران باشه که 50,000 نفر در سال با مواد مخدر از بین میرن و 50,000 نفر هم با گلوله تو خیابونا کشته میشن. این میخواد تلالوی باشه برای سایر کشورها و بعدش تجاوزش به کشورهای دیگه و خشونت و آدم کشی. در امریکا مردم حکومت میکنن، حاکمیت از آن مردم است. کسی باید خیلی واقعا به قول مسئله اینوی روش مثل سنگ پا باشه که از این حرفا بزنه. حکومت مال مردم است یا مال شما میلیاردرها، یا مال وال استریت، یا مجتمع نظامی صنعتی، آدم شیعان. من انتخاب نشدم که قدرت را به دست گیرم، بلکه قدرت را به مردم امریکا تقدیم می کنم، چرا که جایش در اونجا. کسیزان واقعا آدم حیرت میکنه که اینا چی هست. دلم میخواد یکی دو تا خبر از خود امریکا بخونم که ببینن در اینجا چی میگذره و ترامپ به چه روزی افتاده. مقاله هستش در Associated Press که در 19 سپتامبر درباره یک گرد همایی در 20 جولای در پنتاگون. عزیزان دقت بکنن که چطور قدم به قدم این آدم رو مچاله کردم، تمام اطرافیانش رو پاک کردم و چطور قدرت به دست نظامیان به پنتاگون افتاده. یعنی در واقع استیو بانن، مایکل فلین، تریبوس، همه اینا رو، گورکا، همه اینا رو برداشتم، عوضش کی اومده؟ مکمستر، یه افسر نظامی که جنایات هم در عرصه عراق و هم در افغانستان. جیمز ماتیس، چه جنایاتی هم در افغانستان هم در عراق کرده. جان کلی که اونم دست به چه جنایاتی زده. اینا در حقیقت قدرت رو در دست گرفتن. حالا قدم به قدم ما ببینیم اینا میخواستن تصمیم بگیرن که در مورد افغانستان چه کار باید بکنن. برای اینکه ما میدونیم که دونالد ترامپ در تمام مبارزات انتخاباتیش و در نطقی که در 20 دسامبر 2000 حسابت که عوض میخوام جامعه 2017 کرد در مراسم بزرگ تحلیفش، حالا یا شروع در حقیقت، که من رئیس جمهور امریکام و نه رئیس جمهور جهان. به ویژه در مورد افغانستان بارها و بارها گفته بود که این یک جنگ بیهوده است و باید ما بیرون بکشیم. خب حالا رئیس جمهور شده، میباید تصمیم میگرفتن. ببینید همین 3 نفر به علاوه آقای تیلرسون وزیر خارجه پنتاگون رو ترامپ رو کشوندن به پنتاگون و نشوندنش اونجا 20 جولای و با ترامپ تا او را قانع کنند که برای حفظ منافع سرمایه‌دارانی چون تو، یعنی سرمایه‌دارانی مثل خود آقای ترامپ، قدرت نظامی امریکا و پایگاه امریکا لازم است. به مدت 1.5 ساعت تمام نقشه ها رو جلوش آوردن، از این به اصطلاح روی به اصطلاح چیز تابلو عدد و رقم و جغرافیا و تمام اینا رو به مدت 1.5 ساعت تو گوشش خوندن تا کاملا قانعش کردن. یعنی در حقیقت درس لازم رو بهش دادن. ببینید Associated Press داره نقل قول مستقیم میکنه که چی بهش گفتن. نقش ارتش و نیروهای امنیت امریکا در سراسر جهان که تو میگی باید بیرون بکشیم، باید از ناتو بیاییم بیرون، باید فقط رئیس جمهور امریکا باشی. نقش ارتش و نیروهای امنیت امریکا در سراسر جهان حفظ امنیت منافع انحصارات مانند کمپانی ترامپ. نیروهای امریکایی امنیت ایجاد میکنن با کشتار. دیپلمات ها وظیفه‌شون رعایت قوانین و ضد فساد، مثل عرشبت آقای روحانی که بیایید ما امنیت براتون، کارگرها رو کاملا سرکوب میکنیم، کشتار میکنیم که امنیت داشته باشید که بیایید اونجا سرمایه گذاری بکنید، و دستگاه های امنیتی تحلیل و رهنمود بهشون میدن. بنابراین تمام وسائل فراهم است برای اینه که قانعش کردن. بنابراین آقای ترامپ که در واقع کارگرا و مردم امریکا به هر حال بهش رأی دادن، فقط به خاطر این نبود که قول داد من زیر ساختای $1 تریلیون زیر ساخت تمام صنایع امریکا رو که دی اندستریالایز شده دوباره میارم، وضع شما رو خوب میکنم و غیره و غیره، بلکه قول داد که به این جنگ ها خاتمه خواهم داد. اکثریت بزرگی از مردم امریکا سندروم عراق دارن، با وجود آنچه 99.9% از دستگاه های ارتباط جمعی امریکا در خدمت جنگ افروزی هستند، ولی مردم امریکا جنگ نمیخوان. ولی بالاخره نئوکنسرواتیو ها تسلط کامل بر کاخ سفید پیدا کردن، آقا رو رامش کردن و تبدیل فقط به یک مجسمش کردن که بیاد در سازمان ملل، معلوم نیست اینو کی براش نوشته، عربده کشی بکنه، که البته هم نشانه بربریت در سطح جهانیه که یه چنین کسی بتونه چنین افراد سخنانی بگه، و همین که در واقع نشون میده که امریکا برای اینکه از ایشان مطالعه شده که فرزن نطقای لینکلن چجوری بوده، بعدش میاییم به دوره روزولت، بعدش میرسیم به جانسون، همینجوری بیاییم پایین که این نطقای رؤسای جمهوری به چه تباهی کشیده شده، مطالعه شده که چقدر شد. ولی این دیگه حزیز اینه، یعنی ته در رس به قول معروف. فرزن ما فکر میکردیم که جورج دبلیو بوش ذریب هوشی، یعنی IQش از همه پایین تره و از همه وحشی تره، ولی این دیگه دست اون هم از پشت بسته. بنابراین میخواستم اخبار سوریه رو عرض بکنم. من مال روحانی رو بعدم من میتونم چیز بکنم، یه مقدار راجبش صحبت کردم، ولی موقعی که بحث سرمایه‌داری رو باز میکنم راجب برنامه‌های روحانی و کابینش صحبت خواهم کرد. در حال حاضر عزیزان میدونن که در سوریه داره چه اتفاقاتی میفته، یعنی وضع سوریه به جایی داره میرسه که در واقع یک نقطه فوق العاده خطرناک شده. بعد از اینکه نیروهای سوریه حلب رو آزاد کردن، بعدش عرصبت که پلمیرا رو آزاد کردن، بعد ما میدونیم به طرف شرق رفتن و دیر الزور رو در دوشنبه آیه گذشته آزاد کردن، و بعد از اینکه هم پادگان اونجا و هم شهر اونجا رو آزاد کردن و مردم دوباره به خانه و زندگیشون برگشتن، عزیزان ویدیوهاشون رو باید ببینید که این مردم در واقع داشتن از گرسنگی می‌مردن و فقط از طریق هلیکوپتر بهشون غذا رسونده می‌شد، ولی به هر حال این محاصره رو شکوندن و در واقع دولت سوریه و ارتش سوریه بقیه ایالت دیر الزور رو در واقع غرب رودخانه فرات رو آزاد کردن و روز سه‌شنبه می‌خواستن که از رود فرات بگذرن. درست در همون روز به کمک امریکا در منطقه ادلیب در شهر حما در حقیقت تروریست‌های هر شبت که جبهت النصره که حالا اسمشون رو عوض کردن به یه عده از پلیس های نظامی روسیه که در منطقه مأموریت در واقع مذاکرات آستانه حتی با یه مقدار سلاحدید امریکا، در اینکه تمام اینا رو روسیه با امریکا مذاکره میکنه در منطقه رسال رفع تشنج، اینا مأموریت داشتن که اونجا باشن، از منطقه ادلیب این جبهت النصره بهشون حمله میکنه و محاصرهشون میکنه، که بلافاصله البته ارتش سوریه به کمک نیروی هوایی روسیه اینا رو نجات میدن و ضربات سختی به این تروریستا میدن، که در واقع الان وزارت دفاع روسیه میگه که دقیقا امریکا این کار کرد برای اینکه جلوی پیشرفت نیروهای سوریه در شرق فرات رو بگیره، برای اینکه داشتن از شرق فرات میگشتن. امریکا نه تنها این کار کرد، بلکه تروریست های که در واقع زیر نظرش هستن آب فرات رو، سدی رو که زیر اشغالشون ها باز کردن برای اینکه پانتون ها، یعنی به اصطلاح این کشتی های شناور در حقیقت سوریه رو نذارن از فرات بگذره. یک دفعه باید آب فرات طغیان کرده. و بعدش هم موقعی که اینا رفتن اونجا، همین دوستان کرد، دوستان امریکای کرد، عرشبت که شروع کردن و حمله کردن به نیروهای در حقیقت. بنابراین ارتش سوریه الان از رودخانه فرات گذشته و در منطقه در حقیقت شرق رودخانه فرات در غیر زوره، و در حقیقت این نیروهای SDF که بهشون میگن که زیر نظر امریکان، بعضیا گاهی قد حرف رو میکشه، به من میگن تو چطور اصلاح طلبا رو از اول نشناختی؟ موقعی که به این عزیزان من میگم من نه خوابهای رسولانه دارم، نه پیامهای جبرئیلانه، یک، دو، انسانها تغییر میکنن، تاریخ ورق میکنه، ما از تاریخ یاد میگیریم، وحی و الهام ما نداریم. حالا به عزیزان یادآوری بکنم که ما، که من در همین برنامه موقعی که در 2015 داعش به کوبانی حمله کرد و این دختران زیبا مسلسل برداشتن و علیه داعشی ها جنگیدن، چطور من اینجا سرودهاشون رو گذاشتم، از این دختران زیبا تجلیل کردم، موسیقی براشون گذاشتم و از آقای صالح مسلم چه تجلیلی کردم؟ آیا برای ما قابل پیشبینی بود که اینا اینطور تسلیم بشن و این دختران زیبا دوست سربازای امریکایی بشن؟ ما وحی و الهام نداریم، تاریخ ورق میخوره و بر پایه ورق خوردن تاریخ حرف میزنیم. الان همین کردهای سوریه همزمان با رفراندوم شمال عراق، آقای بارزانی اینا هم یه انتخابات راه انداختن و بعدش هم نمیذارن که ارتش سوریه این کشور رو آزاد بکنه، چون میخوان نوکری امریکا رو بپذیرن و خودشون هم یه عرشبت کشور تازه درست بکنن. یعنی یک چنین چهره خائنانه ای از خودشون دارن نشون میدن و بنده اینجا ازشون تجلیل کردم. برای این که عرشبت این طوره، یعنی گاهی اوقات مناظری رو آدم میبینه که همینطور که عرض کردم میخواد خون گریه بکنه، ولی ما نباید صبر و طاقتمون رو از دست بدیم، افسرده بشیم، ناامید بشیم. من موقعی که بعضی از اون چپا رو دیدم که نشستن در اون مجلس در صف مقدم که عکسشون بیفته که از ابراهیم یزدی تجلیل بکنن، چی گفتم به عزیزم؟ آیا نباید آدم خون گریه بکنه؟ ولی تاریخ ورق میخوره، مثلا اینا نیست. اگه تصویر بزرگتر رو ببینیم، بشریت بالاخره از این امواج میگذره، از این امواج خطرناک. البته میتونه به طرف بربریت و زمستان اتمی بره، ولی دشمنان بشریت دارن تضعیف میشن و این رو هم باید در نظر داشته باشیم. بنابراین برمیگردم به سوریه که وضعیت فعلا اینطوره و البته روسیه و دولت سوریه هر شبت که بهشون اخطار کرده که اگر بخواید توپ بارون بکنید ما رو، مگر شما نمیگید علیه داعش میجنگید؟ پس چرا علیه داعش نمیجنگید؟ چرا رقا رو ول کردید اومدید علیه ما میجنگید؟ اگر این چهره امریکا و چهره آقای صالح مسلم رو قشنگ نشون نمیده، علاوه بر آقای بارزانی که پس فردا قرار رفراندوم بکنه و یه اسرائیل جدید در شمال عراق به وجود بیاره، اینا بلکن نیستن. اسرائیل دوباره دیروز به فرودگاه دمشق حمله کرد و اینا شاید بخوان امریکا رو، واقعا امریکا میخواد طوری تحریک بکنه که شاید چند تا از سربازاش کشته بشن تو این برخوردها و بهانه به دستش بیفته و نتانیاهو و عرشبت که تمام بهش جامعه بین الملل و غیره و غیره هم صداشون در نمیاد. عرشبت که من در این حد چون میخواستم بخش آخر برنامه که قول دادم یه مقدار راجع به خود سیستم صحبت بکنم، برای اینکه تا وقتی که ما سیستم رو نشناسیم تمام این بربرمنشی ها رو نمیتونیم تشخیص بدیم. سیستم که سیستم بربرمنشه، بشریت رو به طرف بربریت میبره و زمستان اتمی میبره. اگه بعضی ها مقاومت میکنن و نمیخوان اینو بپذیرن، با اینو ما حرفی نداریم. بنابراین برمیگردم به بحثی که از 3 هفته پیش من شروع کردم. همینطور که عرض کردم فقط برای تئوری بافی نیست، بلکه به دنبال تشخیص بیماری باید بگردیم. یعنی تاریخ سرمایه‌داری رو باید بررسی بکنیم. در جلسه اول من نقل قول نسبتاً مفصلی از پال سویزی آوردم، عرض شد که به این معنا که چطور سرمایه‌داری شروع شد و این از گوشه کوچکی از جهان چند کشور و به ویژه انگلیس به دریاهای هفتگانه زدن و رفتن تسلط پیدا کردن و حالا بعضی ها میگن چرا ما به دریا نزدیم، که من یه مقدار دلائلش رو عرض کردم که مجموعه عواملی از جمله این که عثمانی ها اومدن روم شرقی رو گرفتن، جاده ابریشم رو بستن و در نتیجه اروپایی ها مجبور شدن به دریا بزنن و خود همین به دریا زدن چرا احتیاج به ملزوماتی داره و یا راجع کشتی های عظیم میخواد و خلاصه آغاز علم و تکنولوژی. ولی اگر شد من صحبت این رو خواهم کرد که به طور کلی به چه دلیل انقلاب صنعتی باید در انگلیس اتفاق بیفته و نه در هلند و نه در عرشبت که در فرانسه، در ابتدا در انگلیس اتفاق افتاد. این خودش خیلی مسئله مهمیه. بنابراین مسئله در واقع این که دنیا از اون موقع از قرن 16 که اینا میرن و تسلط پیدا میکنن نه تنها بر قاره جدید، بلکه بر هند بعدش، بر اندونزی، بر مصر، بر ایران، بر چین، چه بر سر این کشورها میارن و چطور دنیا رو به دو بخش تقسیم میکنن. یک بخش که باید مواد خام اولیه و کشاورزی تهیه بکنن و آقایان هم صنعتشون رو در حقیقت اینا باید تغذیه بکنن و در نتیجه یک خونریزی دائم و متوقف نشدنی از جنوب و شرق به طرف غرب آغاز میشه. دنیا اینطور نبوده. بسیار بسیار مسئله مهمه. من دوباره برمیگردم بعد از این جلسه، در جلسه دوم نقل قول مفصلی از پال کندی آوردم که در حقیقت The Rise and Fall of the Great Powers، یعنی در حقیقت صعود و سقوط یا نزول در حقیقت امپراتوری های بزرگ یا قدرت های بزرگ، که کتاب فوق العاده ارزشمندیه. من دوباره یه مقدار از نقل قولو چون اهمیت دارم و من زیرش خط کشیدم در این کتابی که نوشتم ریشه های عقب موندگی. ریشه های عقب موندگی یعنی تشخیص بیماری. میگه اما شاید عادلانه ترین قضاوت عمومی این باشد که بگوییم ما صحبت کردیم که 500 سال پیش چجوری بوده اوضاع دنیا. هر یک از این مراکز، هر یک از این مراکز بزرگ تمدن بشری، یعنی امپراتوری مینگ در چین، امپراتوری صفویه در ایران، امپراتوری عثمانی و شعبه اسلامی آن در هند، امپراتوری مغول مسکوی که روسیه کنونی باشه، امپراتوری توکوگاوا در ژاپن و مجموعی از دولت شهرها. یه باش دولت شهر بودن، مثل همین در واقع انگلیس یک پارچه بوده تا حد زیادی، تا حدی فرانسه، ولی آلمان ها یه مش دوشنشین بودن، مجموعی از دولت شهرها و دوشنشین ها در شمال و غرب اروپا. در حدود سال 1500 تقریبا همه اینها در مرحله مشابهی از نظر پیشرفت تمدن بودن. پس چی شد؟ حال بعضی از یک جهت از دیگران پیشرفته تر و از بعضی جهات عقب مانده تر بودن و بالعکس. بنابراین با وجود اینکه این مسئله به ما نشان میدهد که اروپا در سال 1500 یکی از مراکز بزرگ تمدن در جهان بود، اما به هیچ رو آشکار نبود که روزی در تمام این قدرت ها برتری پیدا بکنه. یه مقدار دیگه من برمیگردم دوباره از خود پال، از جهت پال کندی. در دنباله بحث پال کندی درباره شرایط کشورهای شرق و دلایل برتری یافتن غرب بر این کشورها میخوانیم. سفرهای بزرگ چنگهو و پیشرفت سریع ناوگان ترک در دریای سیاه، عثمانی‌ها قدرت بزرگی بودند و مدیترانه شرقی در سالهای میان 1400 و 1450 یک محقق را وامی داشت فکر کند که آینده پیشرفت ها و فعالیت های دریایی در دست آن دو قدرت خواهد افتاد. در این حال از نظر نقش برداری و علوم جغرافیایی، نجوم و استفاده از آلاتی چون قطب‌نما، استرلاب و سایر وسایل تفاوت زیادی میان غرب و آسیا وجود نداشت. این از صفحه 24 متن انگلیسی شما هم گرفتم، امیدوارم به فارسی ترجمه شده باشه. اما رویداد تعیین کننده در این زمان پیشرفت پیگیر اروپاییان، اینو عزیزان دقت بکنن، پیشرفت پیگیر اروپاییان در ساختن کشتی های مسلح بود. با در نظر گرفتن تمام عوامل تردیدی وجود ندارد که پیشرفت و تکامل کشتی های مسلح دور رو پیشگام و منادی یک پیشرفت بنیادی در جایگاه اروپا در سطح جهانی بود. یعنی اولین بار اروپایی ها کشتی های نه تنها اقیانوس پیما مسلح، نه عثمانی اینطور بوده و نه چی. حالا میگن ریسک پذیران، شاید از این جهت ریسک پذیر بودن اروپایی ها. با این کشتی ها قدرت دریایی غرب در موقعیتی بود که میتوانست تجارت دریایی را زیر کنترل خود درآورد. من نقل قول مفصلی از مارکس آوردم که در اون فرزند قرن 16، 17 و حتی 18 قدرت تجارت بر صنعت برتری داشت. یعنی در واقع هر کسی قدرت نیروی دریایی داشت میتونست بر تجارت جهان تسلط پیدا بکنه و هر کسی که قدرت تجارتی داشت بر جهان میتونست تسلط پیدا بکنه. بعدن صنعت نقش تعیین کننده پیدا میکنه. مارکس اینو متوجه شده بوده. و در تمام کشورهایی که از داشتن نیروهای دریایی محروم بودن میتونست این ایجاد رعب و ترس بکنه و بتونه کشورهای دیگر رو بومیان امریکا را از پا در بیارن. اونا چه میدونستن این چیزها چی هم؟ هند اهل جنگ نبود، چین اهل جنگ نبود و یا دولت عثمانی. پال کندی در ادامه بحث خود درباره تفاوت عملکرد اروپاییان با کشورهای شرقی می نویسد: عملیات مکتشفین اسپانیایی و پرتغالی در خلاف مسافرت‌های دریایی صلح آمیز چنگهو یعنی چینیا نشان دهنده تسلیم و اراده اروپاییان به تغییر موازنه قدرت اقتصادی و سیاسی جهان بود. هدفدار، سیستماتیک، آنان با کشتی‌های توپدار و تفنگداران خود دقیقاً برای پیاده کردن چنین نقشه‌ای در راه افتادند برای تسلط بر این کشورها، نه تجارت. در تواریخ نوشته شده در غرب توجه زیادی در تواریخ نوشته شده در غرب توجه زیادی به بی‌رحمی‌ها و شقاوت‌های نفرت انگیز اعمال شده از سوی تجاوزگران امریکایی اروپایی عذر می‌خوام نسبت به قربانیان آنها در افریقا که افریقا را تبدیل به یک شکارگاه کردن برای شکار افریقایی‌ها به برده کشیدنشون که از منابع بزرگ واقعا ثروت بود برای اینا. ادواردو گالیانو، رگ‌های باز امریکای لاتین. ادواردو گالیانو تمام اینا رو توضیح میده. نسبت به قربانیان آنها در افریقا، آسیا و امریکا اصلا توجهی نشده. البته که آیا در دانشگاه‌های امریکا از این چیزا صحبت میکنه؟ در دانشگاه‌های انگلیس، دانشگاه‌های آکسفورد که آقای عرشوت همایون کاتوزیان تدریس می‌فرمایند؟ ابدا. تمدنش دموکراسی آورده، تمام زیبایی‌ها رو آورده. شکی نداره که ما باید از علم و صنعتشون و حتی از دموکراسی بورژواییشون باید استفاده بکنیم. ولی هدفشون برای اونجا این نبوده. کاش برای دموکراسی و پیشرفت این کشور. اتفاقا در ایران، حالا یروان ابراهامیان توضیح میده در کتاب ایران بین دو انقلاب، توضیح میده که ایران در اوائل زمان قاجاریه چجوری بوده و روستایی ایران چقدر در رفاه بودن، در اساس لباس خوب داشتن، غذای کافی داشتن و بعدش در اواخر در واقع دوران قاجار به چه روزی نشستن. سیستماتیک این کار کردن. درباره توحش و بربریت، بیرحمی و شقاوت و ویرانگری که اروپاییان نسبت به کشورها و اقوام قربانی خود اعمال کردند کوهی از اسناد و مدارک وجود دارد که حتی نام بردن فهرست آنها در این نوشته کوتاه نمی گنجد. اما در اساس می توان با این نوشته پلباران، دلم بخواد عزیزان این حالا یه نقل قول دیگه از پلباران، اینا که نمیرن کتاب عرشبت که Political Economy of Growth رو بخونن، اقتصاد سیاسی رشد به فارسی ترجمه شده، اقتصاد سیاسی رشد به قلم پلباران. ببینید چی میگه پلباران. میگه که هند اگر به حال خود رها میشد به مرور زمان میتوانست راهی کوتاه‌تر و یقیناً کم پیش و تاب‌تر برای رسیدن به جامعه بهتر و متنعم‌تر پیدا بکنه. تردیدی نیست که برای طی چنین راهی هند میبایست بهای گذشتن از درون یک مرحله پادشاهی و توسعه بورژوایی میگذشت. کاملا همینطوره، از یک پروسه توسعه بورژوایی میباز میگذشت. اما اگر هند نیز همچون برخی کشورهای خوشبخت اتفاقا خوشبخت دیگر به حال خود رها می شد تا سرنوشت خود را به دست خود تعیین کند، منابع کشورش را به دست مردم و کشور خود به کار اندازد. من نقل قولهای مفصلی از سه تا مقاله مارکس که در سال 1853 برای روزنامه دیلی ارشوت نیویورک دیلی تریبیون نوشته که انگلیس چه بر سر هند برد، ولی اینجا در واقع پل باران نتیجه گیری میکنه و توانایی ها به انرژی خود را برای پیشبرد امر مردم خود هدایت کند. اونجا من نقل قول کردم که حتی مأمورین واقعا ضد بشر انگلیسی اذعان داشتن که هندی ها چه آدم های باهوشی هستند، چقدر دقیق هستند، چقدر در ریاضیات پیش رفتند. اذعان میکنن، خودشون اذعان میکنن. در اون صورت هندی متفاوت با هند امروز و دنیایی متفاوت با دنیای امروز داشتی. اینو من از Political Economy of Growth متن انگلیسیش از صفحه 150 گرفت. حالا گرچه تصور این که اگر کشورهای چون هند، چین، ایران، مصر، اندونزی و و و و به زیر سلطه نظامی سیاسی کشورهای اروپایی در نمی آمدند چه سرنوشتی در انتظارشون بود، میگن شما چه میدونید؟ اگه کودتای 28 مرداد نشده بود و دکتر مصدق بود، از کجا معلومه که ما پیشرفت میکردیم؟ ابدا. خب من که میدونم چه پیشرفتی میکردیم، چه به این وطن فروشایی مثل صادق زیبا کلام اینا بدم؟ تمام نطفه هاش آشکار بود که اگر این کودتای ضد بشری نمیشد ایران به کجا میرفت، در عرض 60 چند سال آینده چی میشد. اینا رو دیگه با چشم خودم دیدم. دیگه این وطن فروشای ضد بشر نمیتونن تو گوش من از این چیزا بکنن. ممکنه نسل جوان ما ندونن، شاید ما رو دچار حبس زمان بکنن. که فرزان اگه انگلیس نمی اومد هندو می گرفت چی می شد؟ پلباران می گه چی می شد، ولی من می دونم ایران چی می شد. اما بررسی سرنوشت تنها کشور آسیایی که از دستبرد غرب در امان مان به ما کمک می کند حدس بزنیم چه سرنوشتی می توانست در انتظار اون کشور کشورهای دیگر باشد. حالا از اینجا به بعد در این 10 دقیقه که مونده تاریخ ژاپن رو، تاریخ رو باید بخونیم. پلباران به ما میگه که چرا ژاپن ژاپن شد و هند هند. درست در همون زمان که غرب مشغول غارت هند، چنگ اندازی بر افریقا و انقیاد امریکای لاتین و فتح چین بود، ژاپن در شرایطی مشابه با یا بدتر از دیگر کشورهای آسیایی برای رشد اقتصادی داشت. اصلا عقب افتاده تر بود تا قرن 18. در واقع ژاپن با سازمان فئودالی زمینداری و اقتصاد کوچک دهقانیش و همچنین به دلیل از هم گسیختگی اون کشور در اثر تنش‌های داخلی حتی پیش از سایر کشورهای پیش سرمایه‌داری بیش از سایر کشورهای پیش سرمایه‌داری از عوامل بازدارنده رشد و محدودیت‌های فئودالی رنج می‌برد. یعنی حالا پس ببینیم، آنچه به مدت 200 سال هر کوششی به کار برده می‌شد تا از تحول و رشد آن جلوگیری شود و به ترکیب طبقاتی تغییرناپذیر آن جنبه قانونی داده شود که عبارت بودن از حفظ طبقه سلحشور یا واریرز، مازاد تولید جامعه را میبلعید، یعنی ساکن بود، تکان نمیخورد، دینامیزم نداشت ژاپن و چیزی برای سرمایه گذاری نمیگذاشتن همین واریرها. نظام بسته طبقاتی قدرت خلاقیت و توان انرژی مردم را خفه میکرد و فعالیت استعدادها را در جهت مشاغل سنتی منجمد میکرد. زدودن این ممانع در جهت پیشرفت صنعتی غیر قابل تصور بود که ژاپن بشه واقعا یک قدرت صنعتی. مقامات دولتی ژاپن رو داره میگه. فعالیت‌های اجتماعی تجار مثل انتخاب لباسشون، استفاده از کفش، مردم ژاپن حتی تجار نمیتونستن کفش بپوشن، کفش به کار ببرن، لباسشون رو تعیین میکردن با چی باید ازدواج بکنن. و شکاف‌های طبقاتی منجمد شده بود در ژاپن. اجتماعی تجار مثل انتخاب لباس، استفاده از کفش، چتر و چیزهای ناچیز دیگر از این قبیل را با قوانین پرشمار محدود می کردن. دولت حتی بر تجار برای تعیین اسمشان فشار می گذاشت و محدودیت قائل می شد. حتی امکان زندگی آنها را هم آزاد نمی گذاشت. در واقع هیچ اشرافیت فئودالی به اندازه خانواده توکوگاوا نسبت به پول در آوردن و پول دار شدن حس تحقیر نداشتن. اینا میگن در شیوه تولید آسیایی حس پول دار شدن و آدمان فلان اینا وجود نداشته در کشورهای شرقی. حالا پس چطور ژاپن اینجوری شد؟ با این همه ژاپن موفق می شود انقلاب میجی را پشت سر بذاره. وقوع این انقلاب بود که موفق به وجود آوردن آن شرایط اقتصادی سیاسی شد که برای رشد سرمایه‌داری اهمیت فوق‌العاده داشت. حالا ببینیم چی شد. دو رویداد بنیانی در ژاپن شرایط را برای وقوع چنین انقلابی فراهم کرد و از سوی دیگر پیروزی این انقلاب به تقویت این دوران کمک کرد. نخست انباشت اولیه سرمایه، دوم جهت دادن سرمایه های انباشت شده از حوزه تجارت به حوزه صنعت، همون کاری که حاج امین الضرب میخواست بکنه. باید ببینیم چرا در ژاپن نه تنها جلوش گرفته نشد، تشویق شد، جلوی حاج امین الضرب گرفته شد. وگرنه ما تجار ثروتمندی داشتیم که واقعا میخواستن به جای اینکه وارد کننده کالا از خارج بشن خودشون در صنایع سرمایه گذاری بکنن. جلوشون گرفته شد. بعد ببینیم چه عواملی جلوشون گرفت. انقلاب میجی در زمینه اول یعنی انباشت اولیه سرمایه از هیچ کوششی برای بیرون کشیدن ارزش اضافی از تولید کنندگان مستقیم باز نیستاد. مسئله انباشت اولیه در کشوری مثل انگلیس، مثل فرانسه، انباشت اولیه از غارت کشورهای دیگه بوده. ولی کشوری مثل آلمان، مثل ژاپن و امثالهم، آلمان هم یه تا حدی، ولی بیشتر از گرده در حقیقت دهقانا و کارگرای خود این کشورها چشیده شد. انباشت حتی در چین الان از گرده کارگرها چشیده میشه. از این که اینا مستعمراتی ندارن که برن غارت و چقابل بکنن و انباشت اولیه از اون طریق صورت بگیره. بار سنگین این انباشت در درجه اول به دوش دهقانان ژاپن افتاد و مناطق دهقانی ژاپن به عنوان مستعمرات یا کلونی‌های درونی برای طبقه سرمایه‌دار نوپای ژاپن عمل کردن. از سوی دیگر با خانه خراب شدن میلیون ها دهقان ژاپنی و روان شدن آنها به شهرها، مزد کارگران در پایین ترین سطح نگه داشته شد. مثل آقای لینکلن که در واقع بردهداری رو، حالا ما فکر میکنیم به خاطر برده ها این کار کرد، میلیون ها برده اومدن کار ارزان، به بخش‌های شمالی امریکا از جنوب به شمال. و این یکی از ریشه های نژادپرستی در امریکاست که کارگرای سفیدپوست رو در حقیقت دشمن سیاهان امریکا کرد. برای که سیاهان امریکا در اون زمان حاضر بودن با هر مزدی کار بکنن. و این ضربه میزد به سندیکاهای کارگری سفیدپوست، آقای گومبر که رئیس سندیکاها بود. و از اون موقع واقعا اینا دشمن در واقع نژادپرستی تو بطن جامعه امریکا رفت. هر شبت که به شهرها موز کارگران در پایین سر سیاست پولی تورمی نظام جدید سیاست پولی تورمی نظام جدید نیز به نفع انباشت اولیه سرمایه بود. شگرد دیگر نظام پس از انقلاب میجی این دهه 1860 درست همزمان با امریکا. حالا ببینید کار دیگه این چه کردن؟ دادن برگ‌های تضمینی پول به ملاکینی بود که زمین خود را از دست داده بودند. و بدین ترتیب فئودال‌های پیشین تبدیل به بزرگ سرمایه‌دارانی شدند که ثروت به دست آمده خود را در بانک‌ها و سهام شرکت‌های صنعتی یا کشاورزی سرمایه‌گذاری کردند. این سرمایه‌داران برای تبدیل شدن به طبقه سرمایه‌دار صنعتی نیاز به انگیزه قوی داشتن. در واقع این انگیزه توسط دولت ژاپن. حالا صحبت خواهم کرد که در جلسات آینده من از انگلیس خواهم گرفت یکی یکی ببینیم فرضاً سرمایه‌داری ژاپن چه تفاوتی با انگلیس داشته، سرمایه‌داری آلمان چه تفاوتی با انگلیس داشته. هر کدوم از اینا تاریخ خودشو داره، فرق میکنن. در واقع این انگیزه توسط دولت ژاپن، یعنی دولت دخالت فعال تو این قضیه. برای انگلیس برای انکلوزر یعنی سلب مالکیت کمک کرد، ولی این کارا رو نکرد، بعدش دخالت نمیکرد. طبق فرمان ارشواج آدم اسمیت دولت فوق العاده به اصلاحیت بازار آزاد، در حالی که در ژاپن اینطور نبود، در چیز اینطور، در آلمان اینطور نبود. حالا یکی یکی می‌رسیم که بعداً چه درس‌هایی کشور ما میتونه از تمام اینا، چه درس‌هایی ما میتونیم بگیریم. دولت ژاپن که سرمایه‌داران نوین در رأس آن قرار گرفته بودن تأمین میشد، یعنی کاملا دولت اومد پشت سرمایه‌دار. این دولت با توان هر چی تمامتر و با آغوز باز به کمک این سرمایه دار نشتافت و به این انتقال تاریخی کمک فراوان کرد. اما دولت میجی از آن هم فراتر رفت و خود این مهمه به سرمایه گذاری در زمینه، فقط همینطور نبود که به سرمایه دارا کمک، در زمینه ساختن راه آهن، کشتی، گسترش وسایل ارتباطی، صنایع پایه‌ای، پایه‌ای ماشین‌سازی و غیره پرداخت. آنچه رشد اولیه سرمایه‌داری صنعتی ژاپن را مشخص می‌کند عبارت از نقش عمده دولت در شتاب بخشیدن به این روند است. در آلمان این اتفاق در واقع همزمان، در واقع بعد از انگلیس و فرانسه، در هلند با آنکه پیشرفته تر از انگلیس بود در قرن 17 انقلاب صنعتی به اون شکل نشد، در انگلیس شد، ولی بعدش در واقع آلمان، ژاپن و امریکا در رقابت با انگلیس انقلاب صنعتیشون رو صورت دادن و با دخالت فعال دولت از لینکلن که تعرفه‌های گمرکی گذاشت. جنگ داخلی امریکا در سر چی بوده؟ جنوب برده‌دارا تعرفه گمرکی نمی‌خواستن. لینکلن میگفت ما از صنایع داخلیمون باید دفاع بکن. ژاپن همینطور. آلمان از اقتصاد ملی عصبت که فردریک لیست استفاده کردن که حالا صحبتش رو خواهیم کرد. اینا باید مطالعه بشه تا بیماری اقتصاد خودمون رو تشخیص بدیم و ببینیم راه علاج چیه و چرا روحانی با سرکوبگرای داعشی اقتصاد ایران رو به طرف قبرستان میبرن. باید اینها رو ما بدونیم و هارت و پورت ها و دروغ های جنایتکارانه اینها رو تشخیص بدیم، آگاهیمون رو ببریم بالا و در بین مردم بریم کار بکنیم. وقت من تمام، فرشاد جان خیلی ممنون. از ایشان میدونم که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره هر شبت که، و از طریق دانشجو تیوی از ایشان میتونن به تویترم دسترسی پیدا بکنن و بعدش هم به تلگرام میره و هر شبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت mmohit.org که صداش میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم و امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب تا هفته آینده، شب و روز عزیزان خوش.